امروز ما فردا شود، مشت بدان هموا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بسی شد.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
بریم هوای عاشقی، موشه دلم ما باز،
رویای خود را یاد کن، روزی دیگر آغاز کن، در را به شادی باز کن.
شهر شهر فرنگ، از همه رنگ ببین و تماشا کن، اون ور رو ببین بابا، رهبر القاعده مردم کشورهای اسلامی رو به کمک کردن به مخالفین حکومت سوریه فراخونده. اینجا رو تماشا کن بابا، هواپیماهای جنگنده دارن به مواضع مبارزان پیکاکا تو شمال عراق حمله میکنن. سوریه رو داشته باش، یه جنرال بلند پاویه ارتش توسط مخالفین ترور شده. عجب بزن و به کوبیه بابا همه جا. ما بریم زودتر شهر شهر فرنگ. اوه اوه، دلار رو ببین بابا، دوباره شده 1900 تومن. از همه رنگ این شهر فرنگ، ببین و تماشا کن، هر جا هم که بزن و به کوب بود بزن بره جلو بابا، بچه ها نبینن این صحنه ها رو.
فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا، اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست و بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، بس گرده میپریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار، بالا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا گور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، پنبرو از گوشا درار، گوش کن
گوش کن گوش کن، اینجا رادیو پس فرداست، رادیو پس فردای شماره 342. امروز یک شنبه 23 بهمن ماه 1390. اونایی که تکرار برنامه رو میشنون دوشنبه 24 بهمن ما میشنون، اونایی هم که از فیسبوک میشنون یا دانلود میکنن میشنون یا از هر جای دیگه میشنون، هر موقعی از سال ممکنه برنامه رو بشنون. موضوع این هفته ی رادیو پس فردا کلن میخوایم ببینیم از 22 بهمن تا 25 بهمن چه خبر، و امروز جنبش های مردمی، 100 سال تنهای مردم ایران در کلوزآپ، بیانیه شماره 342،
اعلام می‌داریم 100 سال تجربه مردم ایران در زمینه درافتادن با دیکتاتورهای رنگ و رنگ نشان می‌دهد که دیکتاتوری یک بیماری تو مایه‌های قانقاریای مزمن پیشرونده است که به این آسانی‌ها دست از سر یک مملکت بر نخواهد داشت، و این بیماری با 4 تا راهپیمایی و 2 تا بیانیه خشک و خالی دل شکسته نشده و از ما خداحافظی نخواهد کرد. امضا آنتی ویروس ها و واکسن های ضد بیماری های اینچنینی و پیشرفته و مزمن دیکتاتوری، نه با راهپیمایی و اعتراض و حتی یک بیانیه خشک و خالی، که با کل یک برنامه یک ساعته طنز رادیو پس فردا. و سلام میکنیم به همه اونا که اصلا گیج میشن وقتی به تاریخ گذشته ایران فکر میکنن که چی بود و چی شد، یا اینکه آخرش چی میخواد بشه. سلام میکنیم به همه اونا که الان گرفتار اینترنتن، اینترنت زغالی، همه اونا که وارد ایمیلاشون نمیتونن بشن، همه اونا که با اینترنت در این چند روز گذشته مشکل داشتن. درست میشه، درست میشه. اول به اینترنت و اون ایمیل ها که نمیتونیم واردش بشین و بعد سلام نمی کنیم و اح میگیم به حکومت عربستان سعودی که یه روزنامه نگار عربستانی رو به خاطر چند تا جمله کوتاه که توی سایت توییتر توییت کرده بود دستگیر کرده و حتی این خطر وجود داره که این جوون به جرم توهین به پیامبر اسلام اعدام بشه. یکی از این جمله ها این بوده: در روز تولد شما در مقابل شما به سجده نخواهم افتاد، بلکه ترجیح میدم مثل دو انسان برابر دست شما را بفشارم و به شما خواهم خندید همونطور که شما به من میخندید. من با شما مثل یک دوست برابر صحبت خواهم کرد و نه بیش از این. اه 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 و سلام نمی کنیم به حکومتایی که گاهی از سوراخ سوزن رد میشن، گاهی از در دروازه رد نمیشن. سلام نمی کنیم به اعدام، اونم به خاطر ابراز عقیده. و حالا میخوایم یه سلام ویژه دو نبش دو آتیشه بکنیم به طرفداران خانم ویتنی هیوستون، خواننده آمریکایی که امروز در 48 سالگی فوت کرد. سلام میکنیم به همه اونا که طرفدار هنر و هنرمندن. واقعا خدا رحمتش کنه، یعنی روحش شاد با این صدایی که داشت و یادش به خیر اون فیلم بادیگارد رو که با آقای کوین کاستنر بازی کرده بود چندین و چند بار در دوران کودکی و نوجوانی دیدیم و لذت بردیم، گاهی عشق ریختیم. دیگه ایشون فوت کردن در 48 سالگی، جوون مریم شد بیچاره. آخه
ویوا عدالت، ویوا انقلاب، ویوا پول نداریم، ویوا انقلاب، ویوا گرونی، ویوا انقلاب، ویوا مستجریم، ویوا انقلاب، ویوا کار نداریم، ویوا انقلاب، ویوا گشنه ایم، ویوا عد نداره عوضش موشک داریم، ویوا انقلاب، ویوا آینده نداریم، ویوا عوضش با پولتون شبکه اسپانیولی زدیم برای آمریکای جنوبی، ویوا انقلاب، ویوا داریم بدبخت میشیم، ویوا ما داریم فضا رو تسخیر میکنیم، ویوا چرا همین زمین رو آباد نمیکنیم، ویوا ما هر روز داریم پیشرفت میکنیم، ویوا چرا ما این پیشرفت رو نمیبینیم، قربونت برم، ویوا ببین کیفیت ماشین های ما چقدر بالاست، این هم پیشرفت، ویوا چرا این پیشرفت ها هیچ کدوم تأثیری تو زندگی ما نداره، ویوا جون، ویوا جون زیاد حرف نزن چون میفرستیمت پیش زندانی های سیاسی و اونجا آدمت میکنیم. ویوا 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 عدالت، ویوا انقلاب، ویوا ویوا
ویوا ویوا. شما شنونده ای که با ما تماس گرفتی، ویوا همه شنونده ای که الان صدای رادیو پس فردا رو میشنوند. اما اما موضوع امروز ما راجع به جنبش‌های مردمی 100 سال تنهایی مردم ایران در کلوزآپ جنبش‌های مردمی در ایران اتفاقات خیلی عجیب غریب و غیر قابل انتظاری نیستن. نمیدونم از بد اقبالی یا بد شانسیه که شاید هر جای این 100 سال اخیر رو نگاه کنیم میبینیم که مردم و حکومت‌هاشون تو دو تا مسیر متفاوت و گاهی متضاد حرکت می‌کردن و معلومه که توی همچین شرایطی باید انتظار شورش و انقلاب و عصیان رو تو مملکت داشته باشیم. حالا امشب سعی می‌کنیم با هم یه مرور کوتاهی رو داشته باشیم رو سه تا از این جنبش‌ها، بدون اینکه بخوایم تاریخ رو مرور کنیم یا اینکه برای کسی یا نسلی نسخه‌های ناشی از شکم سیری بنویسیم. اولیش جنبش مشروطه. بعضی جنبش مشروطه رو مادر جنبش‌های ایرانی غرب نمی‌دونن که الان ما توش هستیم. یه جورای مشروطه اولین تلاش ایرانی‌ها بود تو 100 سال اخیر برای اینکه قانون‌های مترقی‌تر رو بر ایران حاکم کنن و پادشاهی قاجار رو ببرن زیر نظر مجلس. نقطه شروع جنبش مشروطه هم خیلی درس داره توش. یعنی حتی می‌تونیم اون رو با این اتفاقاتی که منجر به شروع این جنبش‌های کشورهای عربی شدن مقایسه کنیم. چون مشروطه وقتی استارت خورد که مظفرالدین شاه قاجار طی یک اقدام خشن و خیلی دیکتاتور مآبانه 17 تا بازرگان و 2 تا سید رو به بهانه‌ای به چوب بست و با این کار خودش یه تلنگری زد به جامعه تا از این همه ظلم و خشونت دادش در بیاد. یعنی این کار شد کبریتی که انبار باروت اعتراضای مردمی رو منفجر کرد. حالا همینو بیاد مقایسه کنید با انقلاب تونس و ماجرای خودسوزی اون جوون دستفروش. اینه که درسته که دیکتاتورهای عصبانی کارهای دردناکی میکنن که همه رو ناراحت میکنن، ولی همین کارا مقدمه یه برای برچیده شدن بساط خودشون. مثلا درسته که تو سوریه کشت و کشتار آقای بشار اسد خیلی دردناکه، ولی شاید خود اونم میدونه که هرچی بیشتر آدم کشته بشه عمر حکومتش کمتر میشه. در هر صورت جنبش مشروطه ایرانی هرچند بعدن با دخالت روسیه و انگلیس و بعدم با به تو بسته شدن مجلس خیلی به جایی نرسید، اما هیچ کس نمیتونه نقش این جنبش رو در از بین بردن قبح در افتادن با دیکتاتور و تلاش برای قانونمند کردن دیکتاتور منکر بشه. اصلا ما فکر میکنیم که جنبش مشروطه آغاز یه قیام 100 ساله است که هنوزم تموم نشده و تا روزی که دموکراسی ایرانی به دنیا نیاد هم تموم نخواهد شد. آقا جان نخواهد شد.
نصف امروز بسته بودم، مجبور شدم صدامو با ایمیل بفرستم. امیدوارم واسه امشب برنامه خوبی داشته باشید.
خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف کردی که صداتو با ایمیل برامون فرستادی. آره جدیدن یه مشکلاتی پیش اومده برای این تلفن پیامگیرمون، گاهی سخت میتونن با همون تماس بگیرن، ولی من یک بار میگم حالا شماره پیامگیرمون رو شما تلاش کنین ببینین در چه حاله. 2042211 24133 که مال قبل بود، میدونین شما تلفن پیامگیر همیشگیمون بود، و 2042211 24163. پس 2211 24 133 و 163، یه 6 و 3 اینجا جا به جا شده که با این دوتا میتونید تماس بگیرید ببینید اوضاع چطوره. اگه نتونستید با اینا تماس بگیرید، مشکل داشتید در منطقه‌ای که هستید، میتونید با تلفن‌های خود رادیو فردا تماس بگیرید یا اس ام اس بهمون بزنید یا ایمیل بزنید، فرقی نمی‌کنه، مهم اینه که حضور دارید و یا در فیسبوک. اما علی، ساموئل، رضا، رویا، ابراهیم، مهران، سهیل، شهرزاد، علی، فریبا، رویا، منصوره، بابک، سعید، تعدادی از بربچه‌های فیسبوک هستن. آذین در فیسبوک گفته گرفتن آزادی از مردمی که نمیخواهند برده بمانند سخت است، اما دادن آزادی به مردمی که میخواهند برده بمانند سخت‌تر است. جمله است از آذین در فیسبوک. حمید از تربت حیدری اس ام اس داده به ما، رحمان از ترکمن صحرا اس ام اس داده، محمد از استهبان، امین از نجف آباد، اینا تعدادی از اس ام اس ها. سروناز ایمیل داده، عمو مایک هم از تهران بهمون ایمیل داده، و الی از قزوین گفته میخواستم بگم تولد من 21 بهمنه، یه روز قبل از روز 22 بهمن. واقعا زور داره تولدت با این الله اکبر گفتنهای بعضی از این همسایه‌های جوگیر خراب بشه. تولدت هم مبارک الی از قزوین، هرچند یه دو سه روز ازش گذشته. دون دیکتاتوریونه پدر تشریف بیارید.
احمدی نژاد اومده بود دست پوس، میگفت پدر نظرتون درباره ماجراهای سوریه چیه؟ گفتم تا میتونین از این پسر اسد حمایت کنین، خوشم میاد ازش. من خودم با پدرخوانده های روسیه و چین صحبت کردم که قطعنامه رو تو سازمان ملل وتو کنن. شما هم هر چی که میتونین بهشون بدین. گفت پدر من نگرانم اگه این وضعیت برای ما پیش بیاد هیچ کس نیست که به ما کمک کنم. گفتم من خودم اینجا مثل شیر ازتون حمایت میکنم، نگران نباشین. خوشحال شد و دست بوسی کرد و رفت. ولی پر بیرا هم نمیگفت، دیگه متعدی نمونده، همه دارن میرن. راستش اینه که وقتی ببینم اوضاع خیلی خرابه و دیگه کاری نمیشه کرد، منم خودم رو میکشم کنار. ولی خب حالا خیلی تا اون روزا مونده، خیلی.
گزارش ویژه خبری.
آیت الله مقتدایی رئیس حوزه علمیه قم و نماینده اصفهان در مجلس خبرگان گفت که در انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری دست غیبی در کار بود، بعد هم که همه کفشون از این کشف ایشون بریده بود. در توضیح بیشتر گفتن که این انتخاب الهام پروردگار به خبرگان بود که چه کسی را انتخاب کنند. ایشون بعد در جواب سوالی که از حضار که ازشون پرسیده بود که وظیفه مجلس خبرگان تو قانون اساسی چیه، فرموده بودند که
امروز بیش از 20 سال از انتخاب مقام معظم رهبری می‌گذرد که ایشان مثل رهبری امام با همان واقعیت ایستاده‌اند.
بعد که یکی دیگه از حضار گفته بود که حاجی شما مثلا باید منتقد رهبر باشین، ازش بازخواست کنین، نه اینکه هی بیان ازش تعریف کنین. ایشون گفته بودند که
به حمد الله مقام معظم رهبری بعد از رسیدن به منصب ولایت با همان صلابت مردم و نظام را رهبری کردند.
و بعد حضار که از ایشون ناامید شده بودن شروع کردند به گریه کردن. ایشون برای اینکه حضار بیشتر گریه کنند و فیض مجلس بره بالا، فرمودند
در 33 سالی که عمر نظام می‌گذرد هیچ انحرافی در آن نبوده است و خط همان خط امام و خط جمهوری اسلامی و به تعبیر امام خط اسلام نام محمدی است.
گزارشگرها میگن که بعد از این حرف ایشون چند نفر در مجلس غش کردند و 3-4 نفر رو هم با برانکارد بردن بیرون. ایشون در حالی که تحت تأثیر نفوذ کلام خودشون قرار گرفته بودن ادامه دادن
اکنون اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران در تمام دنیا و هیچ کس پوشیده نیست.
متاسفانه از تعداد کشته ها و زخمی های نهایی این مراسم اطلاعی در دست نیست. منتظر گزارش های بعدی ما باشید.
به اطلاع میرساند اخیراً ضد انقلاب اقدام به انتشار عکس‌هایی از حضور بعضی از زنان مورددار در میان راهپیمایان حماسه 22 بهمن نموده است که مسلماً این عکس‌ها همه واقعی بوده و نشان دهنده وسعت رحمت و آغوش باز نظام برای همه اقشار جامعه میباشد. دفتر بازنمایی موقت آغوش نظام برای اقشار مورددار.
با توجه به فوت پیاپی 5 نفر از فرماندهان سابق سپاه، اعلام می‌دارد این شرکت بیمه عمر کلیه فرماندهان سابق این نیرو را ملغا و از این به بعد به هیچ کدام از این عزیزان بابت مرگ پولی پرداخت نخواهد کرد. شرکت بیمه سپاهیان همیشه زنده جاویدان.
در خواب بدیدم که امام آمده است، خشن و کج دهن با اخم تمام آمده است، با خشونت به علی سید و عثمان محمود
گفت این درختی است که بعد از 32 سال به بار آمده است. من زنم چرخ به مانند موتور در کفنم، چون شما را کلک و حقه و دزدی به یار آمده است. میزنم مشت قوی در دهن دولتتان که بدانید مقوای دگر بحر چه کار آمده است. وعده دادیم بهشت است اگر ما به حکومت برسیم، دوزخی گشت و شیطان رجیم بر سر کار آمده است. تقدیم به همه مقواخواب‌های کابوسبین سام هستم از فرانسه.
متشکرم از سام از فرانسه. و اما پس فردا @ رادیو فردا .com ایمیل ماست، 20420-603-87-41-50 SMS مونه، 2420-603-87-41-50 SMS مونه. صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfarda، این صفحه فیسبوکمون رو میتونید لایک بزنید یا برامون کامنت بذارید. و تلفن های پیامگیر رادیو پاسفردا همونطوری که قبلا هم گفتم 2420-22-11-24-133-163.
بازم زمستون
هوا بس ناجوان مردان سردستای دمت گرم سردشون
زمستون،
صحبت سرما و دندان است
زمستون، خدا سرد دمش
گرم. گوش کن اینجا رادیو پاسفرداست.
بریم سراغ یک جنبش دیگه، انقلاب 1357.
درباره انقلاب سال 1357 دیروزم مفصل حرف زدیم، فقط امروز میخوایم یکی دو تا نکته رو بگیم. و اون این که این انقلاب هم انقلاب مردمی بود که بعدش روز به روز تعدادی از مردم فهمیدن که رهبران اون انقلاب دارن لحظه به لحظه از شعارهای اولیه خودشون دورتر میشن و روز به روز هم شکاف بین مردم و حکومت بزرگتر و بزرگتر شده. کاش جمهوری اسلامی این شجاعت رو داشت که توی فضای سالم اون رفراندوم نظرخواهی از مردم درباره اعتقادشون به این حکومت رو برگزار میکرد، یعنی جوری که هر کسی بدون ترس بتونه بیاد رأی جمهوری اسلامی آری یا نشو دوباره بندازه تو اون صندوقه و اون صندوق هم البته دست آدمای اهلش باشه. میدونم البته الان داریم میگیم بابا شما هم الان دلتون خوشه ها، اما در هر صورت جوونیم، آرزو بر جوانان هم عیب نیست. فقط اینم بگیم که این انقلاب هم هرچند که الان موضوع دلخواهی برای خیلی ها نیست، ولی اقدام خیلی 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 سریع و بسیع و بزرگ از جانب مردم ایران بود در جهت رسیدن به دموکراسی. اما مثل خیلی از انقلابهای دیگه دنیا منحرف شد. تو تاریخ ایران میشه از این انقلاب به عنوان آینه عبرت یاد کرد، اشتباهات نسلی که منجر شد به مخلوط شدن دین و سیاست، که خود این البته بزرگترین آفتیه که هم دین رو فاسد میکنه هم سیاست رو از اون چیزی که هست متهوع‌تر و زشت‌تر نشون میده.
سرودهای انقلابی پخش کرد، به یاد بچگی ها و جوانی ها افتادیم. شعر 22 بهمن درست بشین بود، 22 بهمن رفتم خونه یه عمم، دیدم سیگار بهمن دست شوهر عمم. بقیش هم دیگه سانسوری بودش نمیشد بخونیم.
بله خیلی متشکرم از شما به خاطر این شعر قشنگی که تقدیم کردیم به همه شنوندگان رادیو پس فردا، سپاس.
میخواستم بگم چرا 22 بهمن مصادف با تمامی 11 ماه خارجی است، از جمله 11 سپتامبر؟ به نظر من تصادفی نیست.
بله نظر شما کاملا
شاید درست باشه، نمیدونم البته این چیزی شما گفتین آیا میشه این هم چیزی همه همیشه مصادف میشه با چی؟ نمیدونم، خیلی در جریان نیستم. اما بریم ببینیم نظر شرمین خانم چیه.
متاسفانه نه که تاریخو بیشتر مردا می نویسن، نقش زنا رو کمرنگ جلوه میدن. اگر نه جنبش زنان که الان برای خودش سایت داره، اعضاشو دستگیر میکنن، کمپین 1,000,000 امضا داره، از 100 سال پیش وجود داشته. شاهدش هم ننجون، نه اونقدرام سن نداره طفلی، ولی مادر بزرگش از اولین اعضای جنبش زنان در دوران مشروطه بوده. میگم ننجون مادر بزرگتون چه جور زنی بود؟ چیزی ازش یادتون میاد؟ میگه آره خیلی زن شجاعی بود و خیلی مستقل و رئیس خانواده. پدر بزرگم از بعضی کاراش خیلی ناراحت بود. میگم مثلا چه کارایی ننجون؟ لابد میگفته باید تو کارهای خونه مشارکت داشته باشه، این که بد نیست. گفت نه کارهای خونه رو که کلن پدر بزرگم انجام میداده. گفتم پس چی؟ گفت بعد موهای مادر بزرگم رو براش کوتاه میکرده. گفتم اوه این بابا بزرگ شما مرد سالاری بوده ها، حالا اشکالی داره موهای همسرتو مرتب کنی؟ ننجون گفت آخه فقط این نبوده، اصولا آرایشگر مخصوص مادر بزرگم بوده. گفتم یعنی بند و ابرو؟ گفت بله، تصور کن بابا بزرگ من با اون سیبیلای کلوفت داره پشت لب خانومشو بر میداره. گاهی دلم میخواد رو تابلو اعلانات ساختمونمون یه آگهی بزنن که تجمع بیش از 2 نفر در راه رو، راه پله، پاگرد و حتی دم در منزل شما دوست عزیز ممنوع. آخه نمیدونین چه سر و صدایی را میفته بعضی وقتا تو ساختمون، چه مباحثی. میبینی این مردم سوریه چقدر شجاعن؟ ببین چقدر کشته دادن، ولی هنوزم میان تو خیابونا. اون وقت ما همین که چند نفر رو کشتن خودمون انقدر گندش کردیم که خودمونم ترسیدیم دیگه بریم پی مبارزه رو بگیریم. این از افاضات عالیه خانم همسایه بود. این عالیه خانم اون روزا که مردم همش تو خیابون بودن مشغول نصیحت دخترش بود که جایی نره، حتی حاضر بود بگه بری آقت میکنم. همینطور که عالیه خانم داشت از ما ایرانی ها که ترسوی مصوری ها که شجاعن حرف میزد، ننجون پرید وسط حرفش که آخه ما 100 سال مبارزه برای دموکراسی رو تو تاریخمون داریم، ما هم این همه کشته دادن رو تجربه کردیم ولی فایده نداشته، دیدیم که با خشونت نمیشه خشونت رو از بین برد. عالیه خانم شاکی پرسید یعنی میفرمایید بریم ازشون خواهش کنیم سوار اولین پرواز شن همگی از اینجا برن؟ ننجون گفت نه، ببین الان من و چند تا از دوستام یه گروه تشکیل دادیم برای اطلاع رسانی مردم، شبا میریم رو دیوارا شعار نویسی، گاهی وقتا هم شبنامه پخش میکنیم. عالیه خانم به تمسخر گفت لابد بخوان بگیرنتونم دوی سرعت میرین با این سن و سال. ننجون گفت نه خیر، با سنجاق قفلی همچین میزنیم رو دستاشون که یاد تنبیه های مادر بزرگاشون بیفتن.
خبر جزامی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکنم.
جلسه پرسش و پاسخی با دانشمند بزرگ غیر هسته‌ای و احتمالاً بسته‌ای نظام، یعنی استاد رحیم پور از غدی چینا تشکیل شده. خدایش تو این جلسه یک دو تا سوال بامزه از ایشون شده، یه نموره ایشونو غافلگیر کردن. یکیشو گوش کنین، سوالم خود ایشون میخونن البته.
مگر نگفتند آسایش دو گیتی در این دو حرف است، با دوستان مروّت، با دشمنان مدارا. پس چرا با آمریکا و انگلیس مدارا نمی‌کنه؟ بله این دشمن شخصی رو گفتن، یعنی با دشمن شخصی گفتن مدارا بکنید و اینا. مثلا حق شخصی شماست، یک کسی به شما یک صدمه ای زده، خب با دشمن شخصی خودت گفتن گذشت بکن، اما با دشمن اصول که نگفتن مدارا بکن. مدارا با دشمنان اصول میشه سازش، میشه تسلیم، اما مدارا با دشمن شخصی، یک کسی الان به شما یه اذیتی کرد، آزار رسون، بله گفتن مدارا بکن.
بله آخه این استاد رحیم پور نه اینکه عادت دارن برن بالا بشینن یه طرفه هر چی دلشون میخواد بگن، کلا وقتی ازشون سوال میشه نمره همچین چل میزنه. یعنی حالا هم کلا شعر سعدی، یعنی هم آسایش دوگیتی رو بشه چیزای اضافه کردن، به طور غیر مستقیم اعلام کردن سعدی خودش عقلش نمیرسیده که بگه دشمن اصول رو باید تیکه تیکه کرد، ولی دشمن چه میدونم شخصی رو بعد گذاشت رو سر حلوا حلوا کرد. خب خوش تیپ، اگه سعدی میخواست از این تبصره ها بذاره خودش خیلی بهتر بلد بود، نمیذاره شما هزار سال بعد بیای با لهجه شیرین مشهدیت بری رو شعرش اسکی کنی. که حالا سوال دومو گوش کنی، از اولی با مزه تر، کل حضار هم به خنده میندازه.
آیا در صدر اسلام شورای نگهبان بوده است؟ آقای کلاس توجیهی برای آقایون بزنید. شورای نگهبان نبوده است، ولی اصل اون نکته که به شما گفتم، همین روایتایی که خوندم بعضیاش، یعنی همین که کسانی رو بر رأس حقوق ملت که میگذارید باید مراقب باشید اینا اهل یه معرفت علم حداقلی، اخلاق حداقلی، تقوای حداقلی باید باشن. به این معنا بله، ولی شورای نگهبان بعید میدونم، نیدم من در روایات چیزی.
خداییش یعنی این خنده خود ایشون و حضار از همه چی گویاتره در این باره، که اصولا این شورای نگهبان انگار توی ایران تأسیس شده برای کلا خنده. بعد بامزه تر جواب ایشون، شورای نگهبان بررسی میکنه که اونایی که میان مسئول میشن دارای اخلاق حداقلی، علم حداقلی، تقوای حداقلی است. مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری گذشته میرحسین موسوی و مهدی کروبی اون موقعی که تایید شدن توی شورای نگهبان دارای تقوا و اخلاق و اینا بودن، بعد یهو برگشت اونها هم توصیه‌های آقایون رو مبنی بر اینکه دهان مبارکتون رو ببندیم وگرنه میبندیمش قبول نکردن، یهو تقواشون آب شد. آقا جان تقوا و اخلاق ما این شکم آدم دراز نشست بره از بین بره بعد پرخوری کنه دوباره برگردن. یه بارکی بگیم کار این شورا اینه که هر کی آقا خواست بیاد بالا، هر کی همیشون نخواست بیاد پایین، حلش کنیم بره دیگه. الان این مجلس بیریاس راحت باشه دیگه، تو رو خدا بگو راحت. بله اما جالبه که بعد از اون همه داد و بیدادی که آقای توکلی نماینده معترض مجلس و دشمن خونی عثمان محمود و یارانش درباره دزدی‌های آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور کرد، چند روز پیش معاون دفتر معاون اول رئیس جمهور بیانیه مفصل منتشر کرد، تو اون پرونده مالی و تحصیلی برادر توکلی و اینا رو منتشر کرد که مدارک ایشون چجوری به دست اومده. آقای توکلی چجوری از مقطع لیسانس مثلا پریده رفته دکترا گرفته و بعد با دکترای معادل شده استاد دانشگاه و بعدم 3000 متر زمین ناقابل رو به قیمت در حد مفت تو شهرک غرب تهران، اونم با اقساط مهلتدار در حد عمر آقای جنتی، از یکی از دستگاه‌های دولتی خریده و قسطش رو هم نداده و توش مدرسه غیر انتفاعی شیک تأسیس کرده به چه خوبی. اما جوابیه آقای توکلی میدونین چی بود؟ ایشون گفت این که به صورت غیر قانونی بورس تحصیلی گرفتن یا اون زمین رو مفت از دولت مثلا خریداری کردن، همش با دستور مستقیم مقام معظم رهبریشون بوده. نه میبینین تو رو خدا دیگه، آخه شکی دارین بازم شما به عدل مقام معظم رهبری؟ حالا میفهمین چرا بعضی از آقایون اگه آقاشون بگن کوکاکولا همون ویسکیه میگن دقیقاً همینطوره. میبینین خب نمیشه که نمک رو بخوری نمکدونم بشکنی. که خانم آقایون ما بازم میگیم اینا تازه چیزاییه که گاهی سهواً از پرده بیرون میفته، ببینون پشت چه خبره. البته بازم ما معتقدیم ایران ارث پدری مقام معظم رهبریه و ایشون حق مسلمشونه که هی به این اون ببخشن. والا کی از این بیشتر از ایشون بهتر والا.
خبری که هم اکنون به دستم رسید توجه فرمایید.
آقا این جشنواره فیلم فجر اختتامیهش در جریانه یا فکر کنم همین الانو تموم شده یا آخرشه. نتایجی که تا حالا به دست اومده رو براتون میخونم. دیپلم افتخار فیلم روز به فیلم روزهای زندگی پرویز شیخدادی دیپلم افتخار دادن به عنوان بهترین فیلم. فیلم ضد گلوله مصطفی کیایی دیپلم افتخار گرفته بازم به عنوان بهترین فیلم، سیمرغ میمرغ نداشتن. جایزه ویژه هیئت داوران بهترین فیلم هم به داریوش مهرجویی دادن به خاطر فیلم نارنجی پوش. و پرویز شیخدادی سیمرغ بهترین کارگردانی رو گرفت برای فیلم روزهای زندگی. مصطفی کیایی سیمرغ بهترین فیلم نامه رو گرفت به خاطر ضد گلوله. نقش اول مرد رو فرهاد اصلانی گرفت به خاطر بازی در خرس و زندگی خصوصی، نقش اول زن رو هنگامه قاضیانی گرفت برای بازی در فیلم روزهای زندگی، نقش دوم مرد رو اکبر عبدی به خاطر فیلم خوابم میاد دریافت کرد و نقش دوم زن رو یکتا ناصر برای فیلم یکی میخواد باد حرف بزنه.
یه مقوا تو کچه پس کچه تهران علاف و ایران واسه یه لقمنو، ولی آخرش چی؟ هیچ، فقط پیشوندن پیچ، شب که شد پیشو بده این وقت، صاف که شد پیشو بده اون وقت. آره داداش مقوا کجایی که کاغذتو کشتن؟
ممنونم از تماستون.
سلام، یاسی هستم از لندن. خواستم به دوست عزیزم بابک موفق باشید و تبریک بگم که فیلمش دو با دو در بفتا نامزد شده. از برنامه‌تون خیلی خوشم میاد، خیلی دوست دارم. قربونت.
قربون خودتون. و ممنون که یاد ما انداختین که بگیم امسال 4 ایرانی برای دریافت جایزه آکادمی هنری فیلم و تلویزیون بریتانیا، یعنی همون بفتا، نامزد شدن. اسقر فرهادی با جدایی نادر از سیمین در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی، غیر انگلیسی زبان. آفرین اقبال برای فیلم آبیولاس، نمیدونم اسمش خیلی سخته، آبیولاس، آبولاس، نمیدونم، یه چیزی توی مایه ها، در قسمت انیمیشن کوتاه خانم آفرین اقبال. و آرش آشتیانی برای فیلم تنها صداست که میماند در بخش فیلم کوتاه. بابک انوری، همینی که این خانم گفتنم، با فیلم دو دو که فیلم کوتاهه. امیدواریم که همگیشون همه جایزه‌های بفتا رو درو کنن. امیدواریم. و بریم سراغ آرتا با آرتاشو.
هموطن سلام. آرتا یعنی همون کسی که متعلق به شماست و دیگر هیچ اومده تا به شما بگه که یکی از دوستاش براش از ایران یه گونی خاک ایرانی فرستاده که آرتا اگه صبح به صبح این خاک رو بو نکنه و توش نفس نکشه اصلا نمیتونه زندگی کنه. هموطن، آرتا همچین موجودیه. مخلص همه ایرونیای بیرونی و درونی هستیم. برو بریم.
خیلی وقته که دیگه دلت واسم تایی نمیشه، گل ابریشم من گل که دلش سعی نمیشه. خیلی وقته که یه بیغومی ندادی واسه من، آخ چقدر قشنگ از عشق تو دیوونشم. تو میای تموم میشه هرچی غمه، روز دیدار تو روز عشقمه. زندگی عشق همین دقایقه، زنده باد هر کی هنوز عاشقه، زنده باد هر کی هنوز عاشقه، زنده باد هر کی هنوز عاشقه.
اما بریم سراغ محصول جدیدی از آرتا دیشتیم دیریم کمپانی که هر هفته با محصولی جدید فقط برای خدمت به شما زنده است. ببینیم محصول جدید چیه؟
آیا دلتان برای یک اعتراض خیابانی جدید لک زده است؟ آیا دیگر دوست ندارید با دست خالی به درگیری ها بروید؟ آیا معتقدید مبارزه نیاز به وسایل و لوازم دارد؟ کارشناسان به این نیاز شما پاسخ گفتند. آرتا مولوتوف. آرتا مولوتوف وسیله‌ای با قابلیت‌های انفجاری، انبساطی، انقباضی و انتحاری. با آرتا مولوتوف دیگر کسی دشمن شما نیست. آرتا مولوتوف یک دوست مطمئن. آرتا مولوتوف. مولوتوف.
بله، به ما زنگ بزنین تا براتون آرتا مولوتوف رو بفرستیم در به منزل. تو رو خدا مواظب باشید دیگه، پشیمونی بار نیارید. به تلفن داریم. هموطن، هوای ایران رو از توی ریه‌هات بده بیرون تا ما با همه سلول‌هامون ایران و ایرانی رو حس کنیم.
من اتابک سلطنه قهقهانی سوم هستم. شما کی باشید؟
من آرتا هستم، قربونت برم. چیزه، حالا چرا اینجوری حرف میزنی؟ اسم واقعی چی عزیزم؟
پاک بر سرت با. فرمودیم اتابک السلطنه قهقهانی سوم هستیم. این چه اسم سبک خونکیست که تو داری ای نادان؟
بله.
چرا کلمات را اینگونه میشکنی و تکلم میکنی؟ چه بر سر ادبیات پارسی آمده؟
فدا چم، الان همه اینجوری حرف میزنن عزیز جان. اتفاقا حرف زدن شما یه نمور خنده داره. شما از کجا زنگ میزنی استاد؟
اینجا که من هستم کسی را گیارای دست رسی نیست. باری من از عالم برزخ هستم. مردی آواره در میان کوه ها و آسمان ها که به دنبال تاج بل؟ و تخت گم شده خیش میگردن.
ببخشید، یعنی شما مرحوم شدین قبلا؟
بله، ارتحال کردیم، عروج ملکوتی فرمودیم.
ای جانم، من نمیدونستم ما تو عالم برزخم شنونده داریم. عزیزم، شما بعد با چی تماس میگیریم؟ اگه تلفن و اینجور چیزا هست اونجا؟
آبادگان قجر با ثروت فراوانی که داریم اینجا هم همه چیز داریم. ضمن اینکه اینجا اشراف در مکانی جداگانه نگهداری میشوند. همین الان پرنسس دایانا داشت با ما اختلاط میکرد که شما مزاحم اوقات ما شدی.
ای بابا، شما خودت زنگ زدی که فدات شم.
فرقی نمیکند، مهم این است که شما مزاحم ما شدی. ما را هم فدات شم خطاب نکن، ما را میرزا قهقهان صدا کن.
میرزا چی؟ قهقهه؟
قهقهان اینادان نام منطقه‌ای است که ما بران حکمرانی میکردیم.
بله میرزا قهقهان، یه لطفی بکن. ببینین، دایی بزرگه من اون دوروبرا نیستش، چیز چند وقتی عمرشو داده به شما، نه به ما. بله بله، گوشیو بده بهش، من یه چاق سلامتی باش بکنم، من خیلی دلم واسش تنگ شده. آره قربونت.
مگر ایشان هم از اشراف زادگان بوده؟
نه، ولی مرد خیلی خوبی بودش، تعویض روغنی داشت. آره
اکبر سرت کنم، چگونه فکر کردی که یک رعیت تعویض روغنی دونپایه را با اشراف زادگان زیباروی والا مرتبه در یک جا مینه؟
ها، پس آنها را در جای دیگری مینهند یعنی؟
آره.
اوکی بابا، اوکی. چیز خوب، بفرمایید شما حالا واسه چی زنگ زدی به ما؟
من هیچ وقت خود را در این اندازه حقیر نمی نماگم که به دون پایگانی مثل شما زنگ بزنم.
خب بابا، خودت شماره گرفتی، قربونت برم من میرزا.
همین جوری تصادفی بخت یار تو شد تا با ما هم صحبت شوی.
اوکی اوکی، حالا بی خیال. جناب میرزا شهشهان.
قهقهان ای بیمایه، شهشهان ایالت بغلی ما.
باشه حالا باشه، حضرت میرزا قهقهان، شما حتما در زمان انقلاب مشروطه تشریف داشتین، بله؟ نظرتون چیه درباره اون روزا؟
اولا انقلاب مشروطه نه، و افتضاح مشروطه. این افتضاح یک حرکت احمقانه بود که در آن مشتی رعیت دون قدر زحمات و رحمات خاندان عظیم قاجاریه را ندانستند و با مشتی بهانه های مجعول و بی‌ربط حرمت شاه و خاندان ما را شکستند.
یعنی شما محکوم میکنین این حرکتو؟
آره، خاندان ما روزی به خونخواهی این ظلم و ناسپاسی دوباره به زمین برخواهد گشت و سلطنت قاجار را دوباره پای گذاری خواهد کرد.
او او، حالا چه عصبانی داداش من، 145 سال تو ایران حکومت کردین، بستتونه دیگه. حالا تازه میخواین دوباره برگردین؟
آره برمیگردیم و اولین کسی را هم که پوست او را خواهیم کند و درونش را با کاه پر خواهیم کرد، توی ملعون رعیت ناسپاس هستی.
برو بابا بزک نمیر، بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد.
حیف که دیگر وقت نداریم، اینجا امروز کنسرت این بانوی درگذشته آمریکایی است، وگرنه میدانستم با تو چه کار کنم.
کنسرت کی؟
بانو هیوستون که تازه امروز به ما پیوستند. الان شروع شده است کنسرت، باید برم.
ویتنی هیوستون رو میگی؟ آخه الهی بابا، اصلا شما پادشاهی. تو رو خدا قطع نکن گوشی و بگی اونور صدا رو بشنویم. آره آره، ای پادشاه قهقهان. آره آره
باشه، حالا که به جهل خود پی بردی بیا. Love you.
من قربونت بشم ویتنی جون. آخ چرا رفتی ما رو تنها گذاشتی؟ همه 48 سالت بود ویتنی. ویتنی. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. Both know I'm not what you need, and I will always love you. هموطن، به خاطر شما پخش مستقیم کنسرت اموات از جهان برزخ هم داشتیم. همینه دیگه، میگم یواشتر قدم بردارین، ما دمپای ابریتونیم، یه وقت له نشیم مجبور شیم بریم جهان برزخ براتون آرتاشو اجرا کنیم. مخلص همگی، بای.
و اما برو بریم سراغ فریبرز قریب.
فریبرز جان شاکریم، در خدمتیم.
خسته نباشین، متشکرم. سلام به شما همه بچه‌های عزیز همکار و شنوندگان محترم. آخرین شاهکار در فوتبال ایران خبر زیرخاکی بود که دو روز پیش تو خبرگزاری یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد. اینو میگم سریع، دو تا خبر دیگه دارم. بعد از در لیگ دست دوم فوتبال ایران اتفاق افتاده. معمولاً روزایی که برف، فوتبالیا میدونن بازی فوتبال رسمی قراره بشه،
درسته.
زنگ توپای قرمز اون هیئت فوتبال میاره سر زمین که اگر دیده نشه توپ، با توپ قرمز بازی کنن.
درسته.
ماجرا از این قراره که در جریان دیدار تیم سایپا مهر کرج با تیم داتیس لرستان که در کرج برگزار شده، برفش سنگین بود ولی توپ رنگی رو نیاورده بودن. اقدام عجیب کردن، با اسپری قرمز توپ رنگ کردن. بعد هر موقع بازیکن‌ها ضربه می‌زدن به توپ، روی پاشون همه رنگو، خلاصه یک فوتبال
عجب
جالب شده بود. اینو خاطر بگم،
هد می‌زدن احتمالاً سراشون همه رنگی شده بود.
حالا دیگه سر و کفش و همه، خلاصه یه داستان کمدی کلاسیک درست شده بود. بله. خبر دوم اینه که در حالی که در ایران حدود ماه گذشته دستور رسمی اومد که برای خانوم ها، البته خانوم ها همه ورزش ها تحت فشار هستند، با اون شرایط سخت تمرین میکنن، ولی رسما ورزش های رینگی رو تعطیل کردن. اما خبر امروز اومده که یک دختر بوکسور از افغانستان به عنوان تنها زن شرکت کننده این کشور در المپیک 2012 لندن شرکت میکنه، خانم صدف رحیمی که 17 ساله است. و جالب اینه که الان در همون ورزشگاه هفته 3-4 روز تمرین میکنه که قبلا طالبان، که افغانستان دست طالبان بود، این ورزشگاه رو براش تو این ورزشگاه اعزام دست جمعی انجام میداد. یه خبر انگلیسی هم بگم فرشید جان، اشاره بکنم به استعفای فابیو کاپلو، سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال انگلیس، که تو این 2-3 روز گذشته مهمترین خبر فوتبالی دنیا بوده بعد از جنجال کاپیتانی جان تری. امروز شبکه خبر سیما بازم میخواست اونجوری به روش خودش این خبر رو تحلیل کنه برای تماشاگرا، ولی من این رو توضیح میدم. ماجرا از این قراره که اتحادیه فوتبال انگلیس از کاپلو خواسته بود که این جان تری که کاپیتان تیم فوتبال انگلیس بوده، یه توهین نژاد پرستانه کرده بوده چند ماه پیش به یه بازیکن سیاه پوست، و گفته بود که آقای کاپلو بازوبند کاپیتانی رو از جان تری بگیر. کاپلو این کارو نکرده بوده و رفته استعفا داده. من میخوام بگم که این شبکه خبر سیما تو بخش تحلیلی اخبار ورزشی یه جوری وانمود میکرد که انگلیسی ها تو حتی تو کار مربی فوتبالشون هم دخالت میکنن. حالا نه اینکه شما ها دخالت نمیکنید، انگلیسی اگر دخالت کردن مسئولانشون به خاطر این بوده که دفاع بکنن از عملی که این آقا داره، کاپیتان تیم ملی انگلیس به یه بازیکن سیاه پوست توهین نژاد پرستانه کرده، و مسئولان فوتبال انگلیس خواستن بازوبند کاپیتانی رو از این بازیکن بگیرن.
خیلی ممنونم فریبرز غریب. حاج آقا دیگه صحبتش شروع کرد، خدا حافظ، قربونت برم، فدای تو.
سریعن و جمیلن به ما تحتکم و لا تکونه به ما یرحمونه زیادن و کثیران، یعنی اینکه هر گونه حرکت جنبشی محکومه و همانا کسانی که در این رابطه خودشون رو بجنبونن در آتش جهنم جوجه کباب خواهند شد به مقدار خیلی زیاد، و در این زمینه هیچ رحمی وجود ندارد. مثلا ما خودمون که در جنبش مشروطه هم حضور داشتیم، خیلی علاقمند بودیم که در این جنبش رهبری رو به دست بگیریم، ولی دیدیم این روسهای نامرد که البته اون موقع نامرد بودن و الان قرص خوردن مرد شدن، بد جوری با رهبری ما مخالفت میکنن. این بود که ما تقیه کردیم تا جانمون حفظ بشه، چون از همون 100 سال پیش میدونستیم که یک روزی انقلاب عظیم اسلامی در ایران صورت میگره و ما به یک چهره بزرگ انقلابی تبدیل میشیم. اما یادمون میاد همون موقع هم وقتی این لیاخوف ملعون روسی میخواست مجلس رو به توپ ببنده، ما در صحنه حاضر بودیم. وقتی ایشون توپهایش رو آماده کرده بود برای شلیک، پیروان ما آمدن خدمت ما، عرض کردن که حاجی این مردی که انگار جدی جدی میخواد مجلس رو به توپ ببنده تکلیف چیه؟ ما فرمودیم که مادر نزایده کسی رو که مجلس ایران رو به توپ ببنده، و ایشون ریزتر از این حرفایه، چون حقیقتن به نظر لافی بیش نمی اومد، و به همین خاطر ما عوامون رو دادیم به هواداران و خیلی آرام و با طمأنینه رفتیم جلوی توپ ایشون، استادیم گفتیم اگر مرده بزن. ایشون یک چیزهای به روسی بلغور کرد، ما هم به فارسی گفتیم خودت مادرت پدرت بزن، مادر نزایده کسی را که روحانیت رو هدف قرار بده. شما بدن. بعد یک ها دیدیم که ایشون رفت از توی یک جعبه یک بطری برداشت، نصف اون رو یک جا رفت بالا و اینجا بود که متوجه شدیم که این از همون زهر ماره های روسیه که مزدش خیلی بده، ولی به واقع فازش همون فاز شلیکه. ایشون نصف بعدی که بطری رو که رفت بالا، رفت به سمت توپ ها یک سری داد و بیداد روسی کرد که معلوم بود مفهومش اینه که میخواد بزنه. خلاصه تو ما اومدیم به خودمون به جنبیم، توپ آماده شلیک شد ولی انگار این اندل مؤمنین به زمین چسبیده بود. خلاصه دیگه داشتیم اشهد مربوطه را میخوندیم و گلوله داشت شلیک میشد که یک هاو دیدیم یک جسم حجیمی از بغل ما به پرواز در اومد و ما رو در آغوش گرم و نرم خودش گرفت و ما به زمین پرت شدیم و بعد هم صدای انفجار اومد. خلاصه تا به هوش اومدیم دیدیم حاجی خانم منزل ما که اون موقع البته در دست احداث بودن و هنوز منزل ما نشده بودن روی ما تشریف دارن. ما اول تصور کردیم وارد بهش شدیم، اما بعد دیدیم که ایشون پریدن روی ما و ما رو پرت کردن تا ما توسط آن مردی که روس زهرماری خور به پودر تبدیل نشویم. حرکت انقلابی هم تمام و سلام علیکم و رحمت خدا بر حاجی خانم ما که با شیر جیب به موقعش مؤمنات دیگر را از وجود مبارک ما محروم نکرد.
خوب اینم از حاجی اندل مومنین امروز. اما یک بخش دیگه ای از صحبتامون هنوز باقی مونده. راجع به جنبش های مردمی امروز صحبت کردیم و آخریش راجع به جنبش های مردمی بعد از انقلابه. که بعد از 18 تیر ماه 1378 افتاد و 10 سال بعد در مقیاس خیلی وسیع تر تو خیلی از شهرهای بزرگ ایران تکرار شد، نشون داد که ایرانی جماعت اهل مدارا به استبداد نیست. حالا اینکه این درباره ما ایرانی ها صدق میکنه که همیشه میدونیم چی رو نمیخوایم ولی نمیدونیم چی رو میخوایم یه بحث دیگه است، ولی آقای خامنه ای اون موقع که تو مجلس خبرگان ادو اطوار میومد که نه من راضی نیستم رهبر بشم، اما ته دلش غنج میرفت و ذوق میکرد که داره دومین پادشاه جمهوری اسلامی میشه، تو خوابم نمیدید که بخشی از مردم ایران یه روزی تو خیابونا شعار مرگ خودش و پسرش رو بدن و اونم برای مقابله با اونا دستور تیراندازی مستقیم به مردم رو بده. شاید اگه امکانی بود که اون موقع که هنوز قدرت مطلقه مادام العمر تا این حد روحش رو فاسد نکرده بود یه لحظه این تصاویر رو ببینه، اون صداها رو بشنوه، عطای رهبری رو به لقاش میبخشید، میرفت دنبال زندگیش. اما شاید تقدیر ایران این بود که کارهای وحشیانه حکومت اون با معترضینش به طور ناخواسته جنبش مردمی ایران رو که حالا 100 سال تجربه پشت سر خودش داره تقویت کنه. هرچند که شاید الان حرفای ما یکم رمانتیک و خیال انگیز به نظر بیاد، اما فکر می‌کنیم سربازای جنبش جدید مردم ایران الان یا تو گهوارن یا اینکه تو مدرسه و دانشگاه دارن یاد میگیرن چجوری دیکتاتور رو بدون جنگ و خونریزی به زانو در بیارن.
هنرمندی که گرسنه‌ست نداره، صبح و شب خرابه، که باش دادگاه شو مفت جوامه، گفر از نهاله دروبر و حاله، نزنم حرف حق و بلند قراره بکنن حلاکش، پشت سر پلو جرد خرابه، جلوشم تنابه، یه صدای میگه برو جای حلاله، نه حلال نی واجبه، حتی به جای مثل یه زن بیوه که داره به چند تا بچه یاد میده تکیه که چطور باشن قدی، میگه هر کی پرسی تو ولی بگیم باباس مریض، بچه ها ببوسم میشه باباردی چی بگه، میره جلو آینه واسه خودش سیبیل میکشه، به جای مثل آب جاری تو رات چک نکنی میشه صخره‌ام سوراخ کرد، به جای مثل کسی که سالها زیر ظلم بوده زیر پدر کوفته میگه شوک خوبه میشه برد، تو دل میده فوش حدود 29 روز ماه، چون که دیده جور رفیقاش در بندر و فامیلاشون بال میزنن اینجوری، خودش داره رسالت میره برسه به پیروزی، مثل بیماری که نهایت درد رو داره ولی مهارت داره لبخند بزنه وقت عیادت، اون میدونه نباید پرید، امیدوار داروهاش بشن مفید، واقع سرطانیه ولی ببینی شنگار یه سرماخوردگی جزئی داره، اون نشون میده میشه روی تخت جنگی، به این ترتیب میشه گفت یه پهلوونه، تازه اونم تختی،
به
دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا.
کسی که نابغه است ولی کلاس درس داره، میخوره بمب جای زنگ، میره کنار مرز میگیره کلاس به دست، به نام حق حاضره به باشه مرز یه باشه قد، تا این که واسه این و اون به ساز قصد یه سال بعد امیدوار همه باشن کنار هم تو لباس جشن، میشینه میزنه به خاکش لب، تو مشتش داره میده فشار یه عکس که پشتش نوشته به یادتم، پدری که واسه یه شکولا پول نداره ولی در عوض تو راه پول میکنه کوچولو رو تو بارو، هنو رو پاسون اونقا سفت و سخت باز فامیلیشو میذاشته فولاد پول. تو هم سر تو بگی والا کتو باز کن بتره حالا، بجای مثل کسی که ایچی واسه دست دادن نداره،